سلام بینندگان و البته شنوندگان عزیز رادیو فردا، هومن عسکری هستم با مروری سریع بر مهمترین خبرها. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه برای تشریح توافق هسته‌ای در صحن علنی مجلس حضور می‌یابد. منابع امنیتی مصر روز شنبه گفتند که 5 مأمور سرویس امنیتی این کشور در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرا در شمال شبه جزیره سینا کشته شدند. و آمریکا کشته شدن 115 تن را در حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی در عراق محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای سخنرانی می‌کنند. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات دو ساله گروه 5 به علاوه 1 و ایران با امضای سند توافق هسته‌ای به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی بررسی مفاد آن را در دستور کار قرار داد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس بارها مخالفت خود را با توافق به دست آمده اعلام کردند. روز دوشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تأیید توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را بررسی می‌کند و آن را به رأی می‌گذارد. منابع امنیتی مصر روز شنبه گفتند که 5 مأمور سرویس امنیتی این کشور در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرا در شمال شبه جزیره سینا کشته شدند. شبه نظامیان با خمپاره به یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی مصر حمله کرده بودند. حامیان گروه حکومت اسلامی در صفحه توییتر خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین ارتباط عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر گفت که شبه نظامیان تهدید واقعی برای مصر، دیگر کشورهای عربی و غرب هستند. آمریکا روز شنبه انفجار بمب در یک بازارچه محلی در شهر خان بنی سعد در شمال شرقی بغداد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های عراقی، شمار کشته شدگان در این انفجار به 115 تن رسیده که اکثر آنها از شیعیان بودند. این یکی از خونین‌ترین حملات انتحاری گروه حکومت اسلامی در عراق محسوب می‌شود. پرونده دکل نفتی گم شده پس از بررسی جزئیات آن به قوه قضاییه ارسال شده. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کرده و پرونده نیز به دایره مفاسد اقتصادی ارجاع شده. موضوع خرید دکل نفتی از رومانی از طریق یک شرکت واسطه ترک چند ماه پیش در مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان مجلس از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر خبر دادند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خرید آنها بسته شده بود. اولین دکل نفتی گم شده به گفته آقای سلطانی وجود خارجی نداشته و از رومانی درخواست شده تا 13 میلیون دلار پول پیش پرداخت آن را به ایران بازگرداند. رومانی تاکنون واکنشی به این گزارش ها نشان نداده. دولت یونان دستور بازگشایی بانک‌های این کشور را از روز دوشنبه صادر کرد. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داده پس از سه هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید کابینه‌اش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل این تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. در ضمن اگر در فیسبوک عضو هستین، اونجا هم میتونین ما رو دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما، یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان ایرانی در جشن توافق هسته‌ای سر دادند. موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه دریچه این هفته در گفتگو با کارشناسان به بررسی تأثیرات احتمالی توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهم پرداخت. حدود 20 روز مذاکره بیوقفه در وین و پیش از آن 22 ماه مذاکره سرانجام به توافقی منجر شد که شماری از رهبران جهان آن را توافقی تاریخی توصیف کردند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پس از حدود 12 سال مناقشه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران. توافقی که روز سه‌شنبه میان ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد، شادی بسیاری از شهروندان ایرانی را در پی داشت. تا جایی که در بیشتر شهرهای ایران به خیابانها رفتند و تا نیمه های شب به جشن و پایکوبی پرداختند و شعارهایی سر دادند. این یکی از شعارهای شهروندان ایرانی بود در جشن توافق هسته‌ای، موضوعی که از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، اما بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند در این دو سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز نتوانسته به این دست از وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی بر لزوم توجه به مطالبات مردم تاکید می‌کند.
با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش بده. باید تکلیف زندانیای سیاسی روشن بشه.
مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، میگوید حال پس از توافق هسته‌ای جامعه ایران امیدوار است که حسن روحانی از این پس بتواند بر موضوع آزادی‌های مدنی تمرکز بیشتری داشته باشد.
طبیعتاً از بعد از توافق این امید به وجود اومده در کنشگران سیاسی و فعالان مدنی در ایران که به آقای روحانی بیش از پیش حالا متمرکز بشه بر نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی، اما تنها بخشی از ساختار سیاسی قدرت یعنی قوه مجریه اون هم نه به تمامی در اختیار آقای روحانی هستش. به هر حال نهادهای مقاوم و مزاحم در راه جان گرفتن جامعه مدنی و فعالیت احزاب، سندیکاها، اصناف، اینها به اندازه لازم در نهادهای اطلاعاتی امنیتی، در سازمان‌های قضایی و شبه نظامی مستقر هستند و اینها مقاومت خواهند کرد.
موضوع اعدام‌ها در ایران همواره از مهمترین چالش‌های حقوق بشری در ایران بوده. این پیام تلفنی یکی از مخاطبان رادیو فردا است.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه دوم در اعدام ها را دارد. آیا این هم باعث افتخار نیست؟
ایران در سال گذشته با بیش از 750 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام شد. موضوعی که به شدت مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل قرار گرفت. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هر چه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرائمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین‌الملل در زمانی که مسئله توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده، یک بار دیگه به مقامات غزه ایران یادآوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو هم جدی بگیرن و از این پس در حل این مسائل هم قدم‌های جدی رو بردارن.
موضوع آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از دیگر مواردی است که طی سال‌های اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته. تا جایی که گزارشگران بدون مرز ایران را با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای لقب داده. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، یکی از روزنامه‌نگارانی است که از سال گذشته در ایران زندانی است و با اتهام‌های امنیتی روبروست. و محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی که از 5 سال پیش زندانی است و حالا در پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال دیگر زندان محکوم شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پایبندی مقام‌های جمهوری اسلامی را به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش نیاز فصل جدید روابط ایران با غرب پس از توافق هسته‌ای می‌داند.
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافق و با پذیرش قوانین بین المللی، میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و در عمل به اجرا بگذاره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی که به دلایل واهی خود سرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم از دیگر خواسته های شماری از شهروندان ایران بود در شبی که به شب جشن هسته ای معروف شد. رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 4.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. و حالا محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، امیدوار است مقام‌های ایران دست کم به خواسته این افراد که محاکمه در دادگاهی علنی است توجه کنند.
من امیدوارم بعد از ماجرای پرونده هسته‌ای ایران، مسائل حقوق بشر در ایران به نحو بهتری از سوی مقامات کشور پیگیری بشه، به ویژه از سوی دولت. در ارتباط با پدر من و جناب مهندس موسوی و خانم رهنورد هم امیدوارم که شرایط کشور به نوعی باشه که مطالبه اصلی اونها حداقل بهش تن داده بشه. اگر حصر رو حاکمیت بنابر شکستنش نداره، حداقل به مطالبه رسمی اینها که میگوین که در یک محکمه عادله و محکمه علنی محاکمه بشن، به اتهامات پاسخ بدن، زمینه و شرایطی فراهم کنه که این چنین بشه.
یه روزهایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در جریان بود، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر با صدور بیانیه ای از آنچه غیبت مسئله حقوق بشر روی میز مذاکرات نامید، انتقاد کرد و آن را خطایی سیاسی خواند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، توافق هسته‌ای را آغاز فصلی جدید می‌داند برای پاسخگویی مقام های ایران درباره وضعیت حقوق بشر به جامعه جهانی.
الان که ایران به این توافق دست یافته، در حال شرکت‌های بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی هم طی هفته‌های آینده راهشون به ایران باز و بازتر خواهد شد. در چه همچین وضعیتی برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر از گذشته است بخواد سرکوب رو شدیدتر کنه. البته بسیار مشکلی که به این زودی ما امید داشته باشیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، ولی من فکر می‌کنم که وارد دوره جدیدی شدیم که دیگه برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از گذشته است که بخواد روز به روز به وخامت وضعیت حقوق بشر بیفزاید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم. نسخه کامل‌تر این برنامه رو میتونید روی وبسایت و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.